بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلح، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الصلح و هو جائز مع الاقرار و الانکار عندنا مع سبق نزاع و لا معه ثم ان کان المدعی محقا استباه ما دفع الیه المنکر صلحا و الا فهو حرام باطنا اینن کان ام دینن حتی لو صالح عن العین. لطفا از این بزرگا لطف کنید یک کلمه ببینید اینجا نداره چیز. بحث دیگری که شروع میشه انشاءالله به نام صلح است. صلح میفرمایند جائز است و کار روا و سائغی هست، چه این کار اقرار قبلی داشته باشد چه انکار داشته باشه. یعنی این دو نفری که میخوان صلح بکنند با یک دیگر، با یه مقداری مثلا، با یک عینی، با یک پولی، با یه چیزی میخوان صلح بکنند و سازش با هم بکنند، این چه در هنگام طرح دعوا اقرار کرده باشند نسبت به یک دیگر، مثل اینکه اون گفته 1000 تومان ازت میخوام، اونم گفته درست میدی، اقرار کرده، یا انکار کرده باشه، گفته نه چیزی از من طلب نداری. در هر دو صورت اونجایی که اقرار کردن بعد میگن که حالا بیا مصالحه میکنیم مثلا به نصفش، عیبی نداره، صلح درسته. انکارم اگر کرده باشه که نه چیزی طلب نداری، ولی بعد بگن که خب حالا احتیاطاً بیاید مصالحه میکنیم مثلا به نصفش، هر دو صورتش درسته. البته نزد امامیه و شیعه هر دوش درسته. نقل شده است که بعض از عامه گفتند که معل انکار درست نیست، یعنی اونجایی که او قبول نداره که اصلا چیزی به عهدش باشه این مصالحه هم معنا نداره. صلح باید در اونجایی باشه که طرف اقرار داشته باشه که چیزی بدهکار هست، خیلی خوب حالا اون را با یه چیزی کمتری مثلا مصالحه میکنه. ولی امامیه و شیعه معتقد هستند که نه، صلح هم در مورد اقرار دعوای طرف صحیح هست، هم در مورد انکار دعوای طرف صحیح هست. علاوه بر اینها سبق نزاعی باشد یا سبق نزاعی نباشه، یعنی قبلا نزاعی رخ داده باشه، جر و دعوایی با هم کرده باشند که آیا این حرفی که تو میگی درسته درست نیست، مثلا به نزاع و کشمکشی رسیده باشه یا به نزاع و کشمکشی هم نرسیده باشه، خیلی هم دوستانه با هم حرف زدند و هیچ نزاعی هم نبوده و گفتگویی نبوده، حالا میخوان صلح بکنن. ما میگوییم که در هر دو صورت درست است نزاع سبق نزاع باشه یا سبق نزاع نباشه. و هو جائزون مع الاقرار والانکار خلافا لبعض العامه که گفتن صورت انکار درست نیست. عندنا مع سبق نزاع و لا مع. خب حالا در صورتی که صلح برقرار شد، یک وقت هست که مدعی محق است، یعنی کسی که آمده گفته که من 1000 تومان مثلا از شما میخوام، بین خود و خدا راست میگه و از شما طلب داره. یک وقت هست که نه، همینطور یه دعوای دروغی طرح کرده و خودش هم میدونه که دروغ هست، معذاله که آمده گفته که من از شما یه چیزی طلب دارم، میدونسته شما هم آدم مثلا متدینی هستی و احتیاطکار، بالاخره میرسه به یه صلحی مثلا، حالا او 1000 تومان گفته نشه 500 تومان لاخر توش در میاد مثلا. خب اگر مدعی خودش را محق میدونه و واقعا طلبکار میدونه و مصالحه شد به 500 تومان، این 500 تومان بر او حلال است، هم ظاهرن هم باطنن، واقعا علایهارن بر او حلال است. و الا اگه نه این طرح دعوا را بدون جهت کرده، این حرامون باطنن، یعنی این چیزی که الان از شما میگیرد ولو حالا به حسب ظاهر کسی خبر نداره، این حکم به حلیتش داده میشه. پول که به دست او آمد، ما میتونیم اون پول رو از او بگیریم، مثلا معاملات همراهش بکنیم. اینا به حسب ظاهر وقتی کسی خبر نداره جریان داره دیگه، ولی که خود او این یه قطعه آتشی هست که داره میگیره و حرام است بر او، حلال بر او نیست. ثم ان کان المدعی محقا استباح ما دفع علیه المنکر صلحا، اگر مدعی طلب و حقی محق باشه، راست میگه، حق باش هست، مباح کرده از بر خودش اون چه دفع می کند به سوی او منکر از راه صلح، یعنی با همین صلح این را بر خودش مباح کرده، 500 تومانی که از شما میگیره حلال است و مصرف کردنش وانی این نداره. و الا اگه مبتل باشه فهوه حرامون باطنن، در باطن بر او حرام است. حالا مواردی که داریم که صلح با اینها میشه و همین دوتا حکم دارن، این دیگه مواردش همش یکی هست، یه وقت هست که این هست، مثل این که گفته است که این فرش مال من هست، اون هم گفته که نه مثلا این مال شما نیست، یا اقرار کرده که مثلا مال شماست. علایهارن در همه صورش سبق نزا باشه سبق نزا نباشه، بعد مصالحه کردن این فرش را به که اون فرش مثلا به او بدن، یا یه کتابی بهش بدن، یه عینی بالاخره به او بدن، یا اینکه عرش و نصف همین فرش را مثلا مصالحه کردن که بهش بدن. علایهارن عین باشه که ادعای عینی داشته و عین را بهش دادند، این عین میشه بر او حرام اگه مبتل باشه، و اگرم محق باشه که برش مباح است و حلال. دین هم اگر باشه همین طوره، مثل این که او میگفته که من این فرش را عرشبت که پیش شما دارم و امانت بوده پهلو شما و مال من هست، شما گفتی که نه این فرش مال شما نیست، بعد او یه طلبی داشته از شما و در ذمه شما مصالحه کردن، گفته که حالا که شما میگی این فرش مال من هست و من هم مثلا نمیدونم مال شماست یا نه، میاییم مصالحه میکنیم، اون دینی که من به عهدت دارم، اون طلبی که از تو دارم واگذار به تو میکنم، اون طلب باشه برای تو. اینجا مصالحه میشه به دین، یعنی اونی که ما به صلح میشه اینه که اون دینی که اون دارد دیگه اون نپردازد، این دین بر اون میشه چی چیز میشه حرام، برای خاطر که الان یه مالی به عهدش هست، در اثر اینکه یه صلح دروغی آمده درست کرده اون دین را دیگه نمیپردازه، این دین بر اون شهران که تو مال مردم به ذمت هست چرا نمیپردازی، برش حرام میشه. اینن کان او دینن، هر کدامش که باشه بر او حرام است، ام دینن. حتی اینکه اگر که در همین مثال فرش او آمده میگه که این فرش مال من هست، شما گفتی که نه فرش مال شما نیست، بعد مصالحه به اینجا برسه که شما گفتی حالا بیا احتیاط میکنیم این فرش را من مصالحه میکنم به شما با اینکه مثلا 5000 تومان میارزه، مصالحه میکنم به شما به 5000 تومان، نصفش 5000 تومان امیده به شما، فرش را هم بر میداره، ولی معذالک ما میگیم این فرش به تمامه بر او حرامه، اگه دعوای که آمده طرح کرده به دروغ آمده طرح کرده، ولو الان این مثل یه معامله هست، این مثل اینکه فرش داره میخره 5000 تومان داره میده، ولی ما میگیم تمام فرش بر او حرام هست، این طور نیست که بگیم نصف این فرش اون مقدارش که مثلا در برابر 5000 تومان قرار میگیره این مقدار لااقل بر او حلال، بقیهش بر او حرام، میگیم نه، ولو یه پولی داده ولی در این حال تمام این فرش بر او حرامه. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل کار به دروغ و تقلب و اینها جلو آمده، معاوضه ای که واقعا نشده که بگیم معامله شده، فرش گران بهش ارزون تر فروخته اند، اینطور که نیست که حلال باشه، که او از راه دروغی که آمده طرح کرده خواسته بالاخره به مصالحه ای برسونه، این مصالحه واقعیتی نداره، پس حتی در برابر 5000 تومانش فرش برش حرامه. چیزی که هست اون اگه برگرده میتونه 5000 تومان خودش بگیره فرش شما برگردونه. حتی لو صالح عن العین بمال، یعنی حتی مبتل، اون کسی که مبتل هست و حق نداره، اگه سر و کار به اینجا برسه که مصالحه بکند از این عینی که ادعا میکرده که مال من هست به مال یه چیزی هم بده، مصالحه بکنه و یه مالی هم بپردازه، باز فهیه ده اجمعه ها حرامون. این عین ضمیره یه برمیگرده به اون عین، این عین به تمامه حرام است. ولا یستثنا له منها مقدار و ما دفع، استثنا نمی شود برای این شخصی که آمده دعوای باطل را طرح کرده از این فرش مقدار پولی که داده است، به این مقدارش هم استثنا نمیشه که بگیم این مقدارش بره حلال. مثلا مقدار ما دفع من العوض، چرا؟ لفساد المعاوضه فی نفس الامر، برای خاطر اینکه از این معاوضه که این فرش در برابر این پول ای اصلش باطله، واقعیتی هیچ جاش نداره. بله یک دو جا هست که در عین حالی که مدعی خودش را 100% محق نمیدونه، احتمال ابطال و مبطل بودنم میده، اگه مصالحه بشه اونجاها ما میگیم درسته، ولو 100% خودش را محق نمیدونه، اما اینطور هم نیست که 100% خودش را مبتل بدونه، این یه چیز بین بین میشه. این دو موردی کش اینه که اگر کسی نوشته ای مثلا پیدا شده از پدرش مثلا که در اونجا نوشته است که من از فلان کس مثلا 10,000 تومان طلب دارم، اینم نمیدونه که آیا درست هست یا نیست، ولی این نوشته را آورده، میگه این نوشته یه مرحوم پدر ما هست، نوشته که از شما مثلا 10,000 تومان من طلب دارم. اونم ممکنه منکر بشه، اول بگه نه من این بده را پرداختم، بگه خب ملاحظه میفرمایید که این نوشته پدر من هست و خودم خط پدر من میشناسی و دلیلی هم که الان نداریم که شما پرداخته ای، حالا که دلیل نداریم بیا مصالحه بکنیم مثلا، یا او گفت بیا مصالحه بکنیم من نصف این را به شما میدم. اینجا از نظر این که یک قرینه ای در دستش هست، یعنی یه مدرک و مایی هست که خب این نوشته هست و ممکن هست که واقعا پدرشون طلب داشته باشه و ممکن هم هست که البته او داده باشه و راست، اینجا اگه مصالحه کردن این واقعا و ظاهرا این مقدار پولی که اون شخص میگیره براش حلاله. چرا؟ برای خاطر اینکه یه قرینه ای در کار هست، این دو نیست که بگه 100% باطله و آمده باشه دعوای باطلی را طرح کرده باشه. این یه مورد. مورد دیگر این که در باب قضا بعضی وقتا هست که دعوایی که مدعی میاد طرح میکنه دعوای جازمه نیست، یعنی کسی که طرح دعوا میکنه در باب قضا گفتیم باید دعواش جازمه باشه، بگه طلب دارم اینطور. اما اگر یک کسی بیاد بگه گمان میکنم از شما یه چیزی طلب دارم، یا اینکه یک کسی مثلا میخواد بیاد طرح دعوا بکنه که تو فلان کس را کشتی، تو سرقت کرده ای، تو این کار را کرده ای، از خانه امام صاحب فلان چیز را برده ای، این اگه به طور جازم و قاطع دعوا را طرح بکنه بگه تو سارق خانه ما هستی، تو قاتل مثلا فلان کس هستی، خیلی اونجا قاضی میشنود، یعنی دنبالش میگیرن، منظور اینه که حالا بیانه داری بیانه نداری، منکر چی میگه از این حرفا. و اما اگر کسی آمده پیش قاضی میگه من گمان میکنم که دزد منزل ما فلان کس باشه، این را اسمش میذاریم دعوای به تهمت، یا قاتل مثلا فرزند من یا پدر من احتمال میدم فلان کس باشه، یا گمان میکنم فلان کس باشه، اینجا طرح دعوا جازم نیست، اسمش میذاریم طرح دعوای به تهمت. در مواردی که طرح دعوا به تهمت باشه، بله یک قول این هست که دعوا پذیرفته نمیشه، از قاضی میگه برو مثلا دنبال کارت، ولیکن قول دیگر اینه که نه قاضی گوش میده، قاضی گوش میده و اون طرف باید قسم بخوره که انکار میکنه، قسم میخوره به این که مثلا این حرف درست نیست، البته وقتی که این طرف بیانه هم نباشه دیگه، قهرن وقتی که بیانه باشه او طبق قاضی باب قضا هست حالا اونجا خودش جازم هست یا نیست اون مسئله دیگریه. حالا همه خط که آمده به تهمت طرح دعوا کرده، قول دویم اینه که قاضی به اون شخص میگه شما چه میگی؟ اگر اون گفت که نه من این کار نکردم، میگن یه قسم بخور، قسم میخوره و نفی میشه که او سارق نیست، این اتهامش برداشته میشه، قاتل نیست، اتهامش برداشته میشه. ولی چیزی که هست همینطوری که اون روز عرض کردیم، وقتی که منکر قسم به عهدش میاد، بعضی از جاها هست که قسم را رد میکنه، اسمش میشه یمین مردوده، وقت مدعی قسم میخوره. بعض از موارد هست که نکول میکنه، یعنی نمیگه قسم میخورم و نه رد میکنه، هیچی، یه اسمش میداریم نکول. اونجا هم قاضی بنابر یک قول قسم را بر میگردونه به مدعی، میگه تو قسم بخور. این در باب قضا داریم. ولیکن یمین مردوده و یمین نکول شده در صورتی مدعی میتونه عهده‌دار اون قسم بشه و قسم را به جای منکر بخوره که مسئله ای که طرح شده مسئله جازمه باشه، یعنی گفته باشه حتما تو سارق منزل ما هستی، حتما تو قاتل مثلا اونجا هستی. اینجا باشه که حالا مثلا مسئله رسیده باشه به قسم، منکر قسم نخوره، یا خودش رد بکنه یا نکول بکنه، قاضی رد بکنه، اینجا مدعی قسم میخوره. ولی در موردی که دعوا به تهمت طرح شده، یعنی از اول خود اون که آمده دعوا کرده گفته گمان میکنم، احتمال میدم، اینجا اگر طرف منکر قسم خورد که نیست، خیلی خوب قسم خورد و نفی میشه. ولی اگر او قسم نخورد، این قسم مردوده نیست، یعنی اون نمیتونه بگه تو قسم بخور اثبات بکن مثلا پولت بگیر، یا تو قسم بخور مثلا که من قتل کرده ام، اون وقت مثلا اگه حکمی هست من میپذیرم. نه، اینجا یمین رد نمیشه که مدعی بتونه قسم بخوره. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که او طرح دعوا به گمان کرده، به اتهام کرده، چطوری قسم بخوره؟ قسم باید به جزم خورد، این نمیتونه قسم بخوره. کما اینکه اگه او ردم نکرد، اونم من قسم نمیخورم، اینجا قاضی باز نمیتونه بگه پس تو به جای او قسم بخور. الا اگه حالا در اینجا که یه قسم آمد به عهده او ولی قسم را نمیتونه رد بکنه، حالا اگه اینجا بیان مصالحه بکنن، این آقای مدعی یک قسم حق داره که اون براش بخوره. اگر آمدن گفتن که بابا این قسمی که حالا تو حق داری که این شخص بخوره، بیا مصالحه بکن، مثلا 5,000 تومان 10,000 تومان یه پولی بگیر، صرف نظر از قسم خوردن او بکن. اگه در اینجا هم که به گمان به احتمال مثلا این کار آمده طرح دعوا کرده، قسمی در محکمه آمده به عهده منکر، اگه حاضر شد که یه پولی بگیرم مدعی که او قسم نخوره، این پول هم مانعی نداره که به مصالحه میگیرن، نمیگیم حرام است، ولو 100% هم نمیدونه که آیا طرح دعواش حقه یا طرح دعوا حق نیست. اینه که میفرمایند که نعم لو استندت دعوا الى قرینتین، اگر مستند باشه دعوا، مستند باشه دعوا به قرینه، تکیگاه داشته باشه، یک قرینه ای، اتکای او، متکای او باشه، کما لو وجد به خط مورسه، مثل این که بیابد به خط مورس خودش، مثلا پدرش فوت شده، ان له حقا علی احدین، اونجا نوشته که او یعنی مورس که پدر باشه حقی به فلان کس داره، این هم همین نامه را برداشته و همین نوشته را برداشته آمده به اون میگه، فعن کره، اون شخص منکر میشه، و صالحه الا اسقاطها، او آمد گفت که آقا بیا مصالحه میکنیم، اسقاط بکن تو این را به فلان مقدار، اسقاطها بماله، فالمتجه صحت الصلح، اینجا متجه صحت صلح است ولو 100% خودش را محق نمیداند. این یه مورد، یعنی میخواییم بگیم که چیزی که میگیره حلال صحت صلح هست و حلیت هم همراه داره. و مثل این فرض باز مالو توجهت دعوا به تهمه، اون موردی که دعوایی متوجه شده باشه به کسی اما با تهمت همراه باشه، این در برابر جزم هست. یعنی یه وقت یه دعوایی متوجه یک کسی میشه، یه ادعایی مدعی متوجه یک کسی میکنه، جازمن اون از بحث ما خارجه. اونجایی که به تهمه باشه، یعنی وقتی که آمده میگه آخه گمان میکنم سارق ما ایشون باشه، گمان میکنم یا احتمال میدم، این اسمش میذاریم، اینجا دعوا متوجه به اون شخص میشه، اما منشأش یه تهمت است، بیش از این نیست. خب اینجا عرض کردیم که شرایع هم دو قول نقل کرده که بعضیا گفتن این گونه دعوا پذیرفته نیست اصلا، قاضی میگه برید دنبال کارتون، برید مثلا عرض شود که رها کنید اینجا را، قبول نمیکنه این حرفا را. ولی یک قول اینه که نه، قاضی گوش میده، دعوایی هست و گوش میده، او وقت راه حلش چیه؟ به منکر میگه یک قسم بخور. اینجا توجه دعوا به تهمته، قبول که شد راه حلش اینه که اون یک قسم بخوره. حالا اینجا اگر اون قسم را مصالحه بکند، بگه که من حالا قسم نمیخورم ولی یه چیزی به شما میدم، مصالحه میکنی، این مالی این نداره، لأن الیمین حق برای خاطر اینکه قسم خوردن اون شخص یک حق است برای این کسی که طرح دعوا کرده، یعنی او حق داره که بگه قسم بخور و از قاضی بخواد که او قسم بخوره برای نفیش. خب وقتی که حق شد یسه حصله علی اسقاطها، این برای خاطر که این حق خودش رو اسقاط بکنه که اون پول رو مثلا از اون نگیره، دنبال این که تو دوز هستی یا قاتل هستی بیه نگیره، این اسقاط قسم رو به چی میکنه؟ به یه مال المصالحه ای. اون پولی که در اینجا میگیره و صلح میکنن که یمین خورده نشه و قسم خورده نشه، حلال است و صحیح، صلح هم درسته. خب الا ما احل حلاما او حرم حلالا، این مضمون حدیث شریف است که از صلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا، همون عبارتی که در متن داریم که و هو جائز، مضمون حدیث شریف از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که و صلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا کذا ورد فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی صلح جایز هست مگر اون صلحی که نتیجش این باشه که یه حرام حلال بشه، صلح بکنن تا یه حرام خدایی حلال بشه، یا برعکس یک حلال الهی حرام بشه، نتیجه صلح این باشه. اگه این باشه، این هر کدامش که باشه، این صلح صحیح نیست. حالا یعنی چه؟ صلحی که موجب این بشه که حرامی حلال بشه، که اولی باشه، این یعنی چه؟ میفرمان اینطور تفسیر شده که مثل این که صلح بکنند بر استرقاق حر، حر استرقاقش محرم است و فاسد، یعنی حر و آزاد را نمیشه رق و بنده خود کرد، این صحیح نیست. کسی که حریتش درسته، سابقه حریت داره، این نمیشه که استرقاقش کرد. حالا اگر یک نزاعی با هم دیگه دارن، در اون نزاع نتیجه به اینجا برسه که بگن صرف نظر از این نزاع میکنین که من پسر حر شما را رق خودم بکنم و بنده خودم بکنم، بخواد مال المصالحه و راه مصالحه رقیت بچه حر او باشه، این صلح احل حراما، یه چیز حرام فاسدی که در شرع ثابت نیست، اونا میخوان با صلح تجویزش بکنند و حلالش بکنند، این صلح باطل است. این یک مثال. مثال دیگر این که صلح برسه به اینجا در نزاعشون که بگوید مثلا که بله همسر تو یا این که مثلا سبیه تو استفاده زناشویی از او بر من حلال باشه با این مصالحه که میخواییم بکنیم، این نزاع خاتمه پیدا بکند به این که حلال باشه بر من بدون عقد، بدون عقد متعه، بدون عقد دوام، بدون هیچی، به همین که مصالحه میخواییم بکنیم استفاده زناشویی بر من حلال باشه. سلام علیکم، اینجا میخوان یک کار حرام را زنا به وسیله مصالحه حلال بکنن بدون عقد نکاح دائم یا متعه مثلا، این هم صحیح نیست و حرام است. یا مثال های فراوان دیگه داره،
بگویند که حالا این نزاعی که داریم حلش به این باشه که من صرف نظر از طلب خودم میکنم که شما یه قماربازی بکنی، یه شوربه خمری بکنی مثلا تو منزل ما، دوستانه بیه یه چیزی گیلاس مشروبی بخوری مثلا، اینها نتیجه صلح تحلیل حرام میخواد بشه صحیح نیست. و فسر تحلیل الحرام به صلح علف ترقاق هرین، این درست نیست. او استباحت بز این لا سبب لاستباحتهی غیره، یا بخوان نتیجه صلح را این قرار بدن که مباح بشود بز. بز همون استفاده زناشویی و عمل زناشویی است. این مباح بشه در حالتی که لا سبب لاستباحتهی غیره، سببی برای مباح شدن اون بز نیست غیر از صلح، با همین بخوان حلال بشه. و این صحیح نیست، اون خودش عقد داره، یا نکاح دائم هست یا نکاح منقطع. او لیشرب الخمر، و دیگه نحو این مسائل ها، هر حرامی که بخوان با وسیله صلح حلال بکنه. این راجع به قسمت اول که الا ما احل حرام. و تحریم الحلال تفسیر شده، یعنی و فسر تحریم الحلال که حلالی را بخوان به وسیله صلح حرام بکنن. این مثل اینه که شخصی با کس دیگری نزاعی دارن، نزاعشون به اینجا میرسه، میگه که من این حقی که دارم مصالحه میکنم به این که شما هیچ گونه رابطه ای دیگه با همسرت نداشته باشی، هیچ روابط زناشویی با همسر خودت نداشته باشی، حرام بشه بر تو روابط زناشویی با همسر خودت. حلالی را به وسیله مصالحه بخوان حرام بکنن، مثلا بشه براش مثل زنا، این درست نیست. و تحریم الحلال به انلایت اهدهما حلیلته، بله وقتی نکند یکی از اونها حلیله و زوجه حلال خودش. او لا ینتفع به ماله، یا نزا به اینجا برسه که یکیشون بگه حالا مصالحه میکنیم به اینکه شما از خانه ات دیگه حق استفاده نداشته باشی، تو حق نداشته باشی از ملکت استفاده بکنی. این تحریم حلال است. انسان ملک وقتی داره باید استفاده کنه و میتونه استفاده کنه، حالا بیان از این راه حرام بکنن برش، این درست نیست. او بله بله حلیله هر ظاهرن بله چیزی هست که برش حلال باشه. و نحوه قدر مسلم، حالا همون زوجش را بگیرید اما هم شاید داخل باشه دیگه، فرق نمی کنه ظاهرن. و صلح علی مثل هذه باطل، صلح به مثل این جریان ها باطل هست، ظاهرن و باطنن. این گونه صلح ها چه قسم اول چه قسم دوم اصل باطل هست، چون شرع اینها را تجویز نکرده دیگه. مثال دیگر، و فسر به صلح المنکر الا بعض المدعا او منفعته او بدله ما اکون اهدهما عالمن به بطلان دعوا. گفتند که مورد دیگری هم ما داریم که تحریم حلال میشه و مثالش را اینطور ذکر کردند. گفتند که هرگاه شخصی نزاعی داره که میگه این فرش مال من هست، فرش مال شماست، ولی حالا او آمده نزاع کرده که این فرش مال من هست، حالا که ادعا کرده که فرش مال من هست، خودش هم میدونه که دروغ میگه، مثلا اینطور خودش هم میدونه که دروغ میگه اما کسی دیگری نمیدونه. حالا که کسی دیگری نمیدونه، اگه صاحب فرش بگه که نزاع رو ختم بکن، نصفش باشه برای تو، مصالحه میکنه به اینکه نصف فرش باشه برای تو، یا آمده نزاع کرده که این خانه مال من هست، صاحب مثلا میگه نه بابا خانه مال من هست، میبینه دست بر نمیداره، میگه که مصالحه میکنیم به اینکه منفعت این خانه، نشستن و سکنای این خانه مثلا چند سال برای تو باشه، سکنای منزل رو در اختیار اون میگذاره. بعضی فرموده اند که از جمله صلح هایی که تحریم حلال و تحلیل حرام همراه داره اینجا هست، برای خاطر اینکه با این صلح نصف این فرش که بر مدعی حرام است میخواد چه کار بکنه؟ با صلح بر خودش حلال بکنه، ولو کسی خبر نداره، ولیکن او که خبر داره که دروغ داره میگه، وقتی که خبر داره که دروغ داره میگه، این صلح هم به حسب ظاهر انجام میشه، نصف فرش هم به حسب ظاهر میشه مال او، ما هم اگه حاضر باشیم ایتو صلحی بشه میتونیم بریم این نصف فرش رو از مدعی بخریم، چون به حسب ظاهر شد مال او صلح هم. ولی برای خود او چطوره؟ برای خود او تحلیل حرام شده، یه چیزی که محرم مال مردم است، اون با صلح بر خودش حلال کرده، اون صلح دروغی. گفتن این مثال ها هم مثال برای تحلیل حرام میشه ذکر کرد، ولی فرقش با جلوتری ها اینه که اون مثال هایی که ذکر کردیم اونا صلحش باطل است، ظاهرن و باطنن. هم ظاهرن باطله چون شرع این طور حکمی نداره، هم باطنن باطل است، چیزی انجام نشده، صلح غلطیه. ولی که این جایی که یکیشون میدونه باطله، یکیشون میدونه ادعای باطل کرده ولی کسی خبر نداره، خب به حسب ظاهر صلح درستی داره انجام میشه دیگه، ظاهر صلح درسته، ولی باطن صلح خرابه و باطل هست. و فسره به صلح المنکر الا بعض المدعا، تفسیر شده از باز به این که صلح بکنه شخص منکر بر بعض مدعا. حالا که صلح کرد بر بعض مدعا او منفعته، یا صلح بکنه بر بعض از منفعت او، مثل این که میگه چند سالش مثلا دست تو باشه منفعتش، او بدله، یا اینکه صلح میکنن به یه بدلی، اگه فرش مثلا بوده میگه اون فرش را بهت میدم، یه فرش دیگری را بهش میده. ما کون احدهما عالما به بطلان دعوا، با اینکه یکی از اینها عالم باشه به بطلان دعوا. یه وقت مدعی میدونه که باطل هست، یه وقت منکر میدونه که باطله. منکر میدونه باطل هست یعنی میدونه که حرف مدعی درسته، که میگه این فرش مال منه، خودش دروغ داره میگه که این فرش مال شما نیست. اون وقت میاد پیشنهاد میکنه، میگه نه، پس بیا حالا مصالحه بکنی نصفش برای من باشه. اینجا ولو کسی حالا خبر نداره، عرض شود که این میدونه و بی خود داره میگه، خب صلح ظاهری هم انجام میشه، نصفش هم میشه مال منکر، ولی در این حال چون خودش میدونه داره تحلیل صحیح ظاهری هست. و این فسد باطنم و هو صالحون للامرین. البته این مثال برای هر دو طرف میشه بگیری، یعنی الان هم تحلیل حرام همراه داره، هم تحریم حلال همراه داره، هر دوش همراه داره. چطور هر دو همراه داره؟ برای خاطر اینکه اون کسی که دروغ داره میگه، که میگه نه این مال من هست، بلا نصفش بیا مصالحه بکنی، اون داره چه کار میکنه؟ اون داره تحلیل حرام میکنه، یعنی یه چیزی که برش حرام هست اون داره بر خودش حلال میکنه. ولی نسبت به اون بیچاره که تمام فرش مال او هست، نسبت به او داره چی میشه؟ نسبت به او داره تحریم حلال میشه، یعنی او تمام فرش براش حلاله ولی با مصالحه نصفش بر او داره حرام میشه، او ملکش داره از بین میره به حسب ظاهر. اینه که مثال برای هر دو طرف همینجا همراه هست، نه که هم میشه برای اون طرف مثال بگیریم دیگه این طرف نباشه، برای این طرف میشه بگیری برای اون طرف نباشه، نه همین حالا هر دوش هست. اینه که میفرمان که هوه، یعنی این مثال صالحون للامرین معن، لان این صلح محللون للحرام به نسبت الالکاذب، کسی که میدونه دروغه اون میخواه یه چیزی که برش حرامه حلال بکنه برای خودش، و محرمون للحلال، اون بیچاره که درست میگه همه فرش مال او و نصفش داره از دستش میره حلالش، نصفش داره برای حرام میشه به این صلح به نسبت الالمحق. خب بحث دیگر، و هی سکان عقدن جائزن فل جمله فیلزم و بالایجاب و القبول صادرین من الکامل بالبلوغ و رشد و رشد الجائز تصرف. می فرمان که حالا که بنا شد که صلح عقد جائز باشه، حالا که صلح عقد جائز شد فل جمله، این فل جمله برای خاطر این هست که بعد این بحث میاد که بعضی از جاها هست که بعضی ها فرمودن صلح میشه لازم، بعضی از جاها صلح میشه جائز، یا اشاره به اینه یا نه ما الان گفتیم که بعضی صلحا حرام است، الان ثابت کردیم که بعضی صلحا حرامه، بعضی صلحا حلال است، و این دویومی بهتر به مقام میخوره و صحیح تر هست. یعنی حالا که روشن شد که بعضی صلحا حلاله بعضی صلحا حرام است، البته شیخ طوسی علیه الرحمه از کلامشون بعدن میاد که استفاده شده، یعنی مطالبی ایشون فرموده که این ازش استفاده میشه، که صلح بعضی وقتا همون صحیحاش، بعضی وقتا جایزه، بعضی وقتا لازمه اینطور. ولی حالا فعلا اونی که اینجا روشن تر هست اینه که حالا که روشن شد که صلح بعضی جاها محرمه، بعضی جاها جایزه و حلاله، حالا که جایز شد، اون موارد جایزش کجا هست که تبدیل به لزوم میشه؟ کجا هست که اینی که مباح است وقتی که آمد دیگه جزء عقود لازمه میشه؟ اون مواردی که ایجاب و قبول داشته باشه، وقتی ایجاب و قبول پیدا کرد میشه عقد صلح لازم. و حیث و کان عقدن جائزن، یعنی محرماش بذارید کنار، حالا هر جاش که جائز شد و داخل مباح شد، فی الجمله فیلزم و بالایجاب و القبول، این عقد مباح جائز وقتی که با ایجاب و قبول همراه شد اسمش وقت میشه صلح لازم. ایجاب و قبول البته شرایطی داره دیگه، شرایطش باید همراه باشه. از جمله شرایط اینه که مجیب و قابل، اینا باید کامل باشن. کامل یعنی سن اونها به بلوغ رسیده باشه، فکر اونها، طرز فکرشون رشید باشه، بالغ باشن، سدی نباشن. رشید باشه یعنی سفیه نباشه. طبق باب حجر که خوندیم، رشد در برابر سفه هست، سفاهت و بلاهت نداشته باشه. خب این دوتا شرط. شرط سیوم این که جائز و تصرف باشن هر دوشون، در مال بتونن تصرف بکنن، و الا یکی از اینها اگه که مهجورون علیه باشه، در اثر این که مفلس شده، تهی‌دست شده، حاکم شرع آمده گفته دیگه تو در اموال تصرف نکن، تو اموالت را بده مردم که طلب دارن بپردازیم، خب این میشه مهجورون علیه، اون نمیتونه که مالی تصرف درش بکنه. پس باید که صادر بشه ایجاب و قبول من الکامل بالبلوغ و رشد، این دوتا الجائز تصرف برفع الحجر، جائز و تصرف برفع حجر هم باشد. خب بله، نه این کلمه کامل وقتی که میگن معمولا کامل بلوغ و رشد را حساب میکنن، دو عقل و اینها. جائز و تصرف منع از تصرف مالی و منع از او اراده میکنند، ولی اون میتونیم، ولی این دیگه برخلاف اصطلاح فقهی و اینها شده. کامل یعنی هم بالغ است، هم عاقل است، هم رشید است، از این طرف میگیرند. جائز التصرف کسی که کامل هست، بالغ، عاقل، جائز التصرف هم بوده، ولی چیزی که هست منع براش آمده، ما میگیم که منع هم نباید داشته باشه. حالا کلام در اینه که ایجاب کی میخونه؟ حالا وقتی که نزاعی بوده ایجاب کی میخونه؟ یا نزاع هم نبوده گفتیم لازم نیست نزاع هم باشه، کی ایجاب میخونه؟ هر کدامش این فرق نمیکنه دیگه. یکی شو میگه صالح تو مثلا این قدر به این قدر، صالح تو اون حرفی که تو میزنی به این مقدار، دیگری هم میگه قبل تو، یا همینجا عکسش فرض کنید اون دیگری بگه صالح تو. و تصح و وظیفه تو کل من الایجاب و القبول من کل منهما، صحیح هست وظیفه هر یکی از ایجاب و قبول از هر یکی از این دوتا به لفظ صالح تو و قبل تو. بالاخره یکیشون میگه صالح تو، یکیشون میگه قبل تو. اینجا یه نکته ادبی ایشون میخوان ذکر بفرمایند. نکته ادبی اینه که ایشون فرمودند که فیلزم و بالایجاب و القبول، حرف بر سر این فا هست، فیلزم. خب فا ظهور در تفریع داره که فا تفریع باشه. فاء تفریع معناش اینه که مفرع علیه که جلو ذکر شده است، او هست که این درست کرده این زمینه را، زمینه بعد از فاء او درست کرده. و حال این که اینجا اینطور نیست، اینجا اون مطلبی که ما جلو ذکر کردیم اینه که صلح جائز، صلح امریست جائز، الا ما احل حرامن او حرم حلالا، اون که دخالتی نداره. اونی که دخالت داره در زمین سازی اینه که وهو جائز. خب حالا این وهو جائزون میشه مفرع علیه فا، اون وقت معناش اینه که الصلح جائزون فیلزم بالایجاب والقبول. این یه اشکال ادبی میفرمان داره، و اون اشکال اینه که به صرف این که ما گفتیم صلح جائز است که نمیتونیم بگیم پس لازم میشود به وسیله ایجاب و قبول. این نیست، این لازمه اون نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی ما میگیم صلح جایز است، این جواز اعم از لزوم و غیر لزومه. ممکن است صلح جایز باشه به جوازی که در لزوم هست، ممکن است صلح جایز باشه به جوازی که در قسم جایز هست. نه اینکه میگیم عقد دو رقم داریم، عقد جایز عقد لازم، اینا یه جامع دارن. هم عقد لازم جایز است به جنس، هم عقد جایز جایز است به جنس. یعنی جواز یه معنای جنسی هست که در لزوم هست، در عرشبت که جوازم هست. این مثل اینه که اینان وقتی که میگیم طلب الفعل، طلب الفعل در واجب هست، در مستحب هم هست، این جامع دیگه طلب الفعل. اینجا هم همینطور جواز، یعنی حرام نیست، جایز هست، سائغ هست. حالا که جایز هست و سائغه، وقتی انجام شد میشه لازم باشه، میشه وقتی که انجام شد جایز باشه در برابر لازم. هر دوش فرد جایز بالمعنى الاعم هستند. شما فقط به ما گفتی که صلح جایز هست، جایز هست، این اعمه. این چطور یه مرتبه صلح جایز است پس حالا که گفتیم جایز است لازم میشود؟ وانی که لازمه اون نیست، این تفریع بر اون نیست. اگه شما اول به ما گفته بودید که صلح از عقود لازمه هست، حالا که صلح از عقود لازمه هست پس چطور لازم میشه، چه کار باید بکنیم که لازم میشه؟ شما که گفتید لازم هست به ایجاب و قبول، این درست، این متفرع بر او بود، اون اساس این کار. بلکه فا چطور متفرع بر جایزون بشه که اعم است؟ اینه که میفرمان که و تفریع اللزوم علی ما تقدم غیر حسن، متفرع کردن یلزم به وسیله فا در مطلب گذشته، این پسندیده نیست از نظر ادبی این رقم عبارت را ذکر کردم. چرا؟ لانه اعم منه، بر خاطر این که ما تقدم، یعنی اون مقداری که ما تا حالا خوندیم راجع به صلح که همون جایزون باشه، اعم از لزوم است. اونی که جلو بوده جایزونه، جایزون هم اعم از اینه که حالا به حال جواز عقدی باقی بمونه یا بشه لازم، این دوتاش را شامل میشه. چطور شما یه مرتبه بوده فیلزمو؟ این ضمیر منهو برمیگرده به لزوم. خیال میکنم این که در بعض حواشی فرموده ام من الصلح، بله غلط چاپی مثلا باشه اینطورها، لانه اعم منهو، چون اعم از بله لزوم چیز جواب، لان جواب اعم از لزوم است. ولو اتفهو بالواو کان اوزه، اگه به جای این فا واو بود عبارت درست تر بود. اونجا گفتین صلح جایز است، بعدم به یه مطلب مستعنفی دیگه کار به تفریع نداشت، میگفتیم که حالا لازم شدنش به اینه که ایجاب و قبول بخوام. بله همین حالا نکته ای بعضی ها فرمودن که این که ایشون میفرمایند غیر و حسن، یعنی اینم حسن، اون مثلا یه نحوه حسنی داره، نه این که باطل هست. یا اینجا میفرمان اوزه، این معلوم میشه که اونم عیبی نداره. جهتش همینه که گفتن فا هم ممکنه فا استیناف باشه دیگه، همه قد حسن نداره، مثلا بیش از این نمیخوایم بگیم. خب حالا در عین حال بنابراین که فا تفریع باشه، ایشون باز میخوان درست بکنن، فا را فا تفریع بگیریم، این نکته را هم در عین حال درست بکنیم. ایشون میفرمان اون اینه که خود این مقدار که ما گفتیم کتاب و صلح و هو جائز، این یه مطلب ازش بیرون میاد و اونه که عقدیست، صلح میخوان بکنن دو نفر، یعنی یه عقد و قراردادی با هم میخونن، اون عقد و قرارداد اسمش صلح هست، این دیگه همراشه. پس این مقدار از عبارت گذشته ما به دست میاریم که صلح یه قرارداد است، یه عقد است. اصل در عقودم فرموده اند لزوم است، اصل در عقود لزوم، اصالت اللزوم، هر عقدی که شک داریم آیا وقتی خونده شد به دنبالش لازم هست یا جائز هست. جائز معناش اینه که یه نفرشون هم میتونه بیاد به هم بزنه، لزوم معناش اینه که یه نفرشون نمیتونه بیاد به هم بزنه، دوتاشون اگه خواستن تقایل میکنن دو تفاسخ میکنن، بلا یکیشون نمیتونه. خب پس وقتی که ما میگیم صلح یعنی عقدی، این همین افتاده درش، عقدم که اصالت اللزوم داره، پس از گذشته لزوم ما فهمیده ایم، ولو این که با اشاره، با کنایه، مثلا با لطائف الهیان ای را فهمیدیم. وقتی که فهمیده ایم، وقت مثل که میگیم حالا همی که گفتیم عقد است و فهمیدیدن بالکنایه که لازم هستا فه، یعنی حالا بنابراین لزومش به چی چیه؟ فیلزمو. اینا که میفرمان و یمکن التفاته، یعنی ممکن هست توجه مصنف به این باشه، التفات هم حالت توجه، التفات مصنف به این باشه که انه عقدون، صلح عقد است، بل اصل فی العقود اللزوم، اصل در عقود هم که همه جا فرمودن لزوم هست، الا ما اخرجه الدلیل، میگه این که دلیلی از لزوم خارجش بکنه، للامر بالوفاء بها فی الآیه، دلیل این که میگن اصل در عقود لزوم هست اینه که آیه شریفه فرمود است اوفو بالعقود، اوفو بالعقود ظاهرش اینه که واجب هست که به این عقد وفا بکنید، وفا بکنید یعنی به هم نزنید، یه نفر نمیتونه بیاد به هم بزنه، این همین میشه لزوم دیگه. خب اگه از گذشته این رو ما به دست آوردیم، همین که گفتیم کتاب الصلح، یعنی یه قرارداد دیگری رو میخوایم بخونیم، عقد دیگری رو میخوایم بخونیم، اون وقت اگه اینطور شد المقتضی له و آیه شریفه که فرموده امر به وفا کرده مقتضی لزوم هست، وقتی مقتضی لزوم شد وقت اون زمینه داریم، وقت فا متفرعه بر اون میشه. ولیکن همطوری که محشینا فرمودن یا از اول اگه فرموده بودن داسه تو ذهنم نمی آمد این شبه، مثلا این دیگه حالا کمال فضیلت ایشون هست، و اگر هم فرموده بودن فا فا اسپیناف هست تریه هم رد می شدیم و تمام بود. مسئله دیگر و هو اصل فی نفسه، مسئله دیگری که در فقه مطرح هست اینه که آیا صلح در برابر بیع و در برابر اجاره و در برابر آریه و هبه و ابرا، این ابوابی که داریم، آیا ایشون خودشون یه چیز مستقلی هستن؟ صلح حد خودش را برافراشته میکنه برابر بیع و برابر ابرا و برابر هبه و همه، میگه ما هم یک کسی هستیم خودمون، شما بیعی، شما هبه هستی، شما ابرا هستی، شما مثلا فلان هستید، من هم صلح هستم، آیا ای طوره؟ یا این که نه، این صلح خودش یه چیز مستقلی نیست، صلح بعضی وقتا یه کاریه که همون بیع هست، بعضی وقتا صلح یه کاریه که هبه معوضه هست، بعضی وقتا صلح یه کاریه که همون آریه هست، یعنی یه چیزی غیر از اینا نیست که خود او یک استقلالی داشته باشد، این تحلیل میشه، بعضی وقتا میشه او، بعضی وقتا میشه او، بعضی وقتا میشه او، مثل جنس مثلا که جنس که خودش یه چیزی در برابر نوع نیست که ایستاده باشه اونجا بگه من یک کسی هستم، شما هم که نوعی یک کسی دیگری، نه اون خودش یک مفهومیه که گاهی در اینه، گاهی در اونه، گاهی در اون. صلح هم این طوری که خودش یه وجود مستقل منحازی نداره، یا بیع است یا آریه است یا فلان، آیا این طوره؟ دو نظر درش هست، بسیاری از فقها فرمودن که نه اصل فی نفسه، این خودش یه چیزی هست، الان پیش ما هم همینه که بیع غیر از صلحه، هبه غیر از صلحه، او یه سازش خاصیه که بین عرف همیشه بوده و هست، ولیکن بعضی ها می فرمودن مثل شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه که نه این یه چیزی هست که یا اینه یا اونه، یا اونه گاهی فایده بی میده اون بی از، گاهی فایده هبه میده اونجا هبه هست، و همینطور که حالا میخونیم اینه که میفرمان و هو اصل فی نفسه، خودش یه ریشه دار اساسی هست، ریشه ای هست خودش، فی نفسه الا اصح القولین و اشهرهما لاصالت عدم الفرعیه، فرع بودن این خودش دلیل میخواد، وقتی که یه چیزی اسم داره، نام داره، رسم داره، تشکیلات داره، خب ما چرا بگیم این فرع یه چیزی دیگری، خودش اصل است، لاصالت عدم الفرعیه، لا فرع البیع و الهبه و الاجاره و الاریه و الابرا، فرع اینا نیست، کما ذهب الیه الشیخ قدس سره فجعله فرع البیع. حالا شیخ علیه الرحمه چه کار کرده؟ ایشون فرموده یه جا هست که این فرع بیع، یعنی خود بیع هست، اسمش میذاریم صلح. حالا اون کجا هست؟ در مواردی که فائده بیع داره. بیع در کجا هست؟ بیع در اون جایی که یه عین خارجی را میفروشیم، یه عوض معلومی هم در برابرش میگیریم، این فرش را میفروشیم در برابرش پول را میگیریم، این بیعه. حالا اگر رو این فرش نزاع بود که آیا این فرش مال شماست یا مال من هست، مثلا مصالحه کردین که این فرش مال من باشه یه پولی هم به شما بده، این مصالحه است. ایشون فهمید خب این بیعه دیگه، اینه که این فرش رو فروختیم به این مقدار.
فجعله فرع البیع اذا افاد نقل العین به عوض المعلوم،
اگه نتیجهش این باشه، مثلا این مثالی که عرض کردی، این یک.
و فرع الاجاره، فرموده بعضی از جاها صلح میشه شاخه ای از شاخه های اجاره.
اون کجا هست؟ اون جاییه که کار اجاره از صلح بیاد. شما اگه خانتون را اجاره میدی مثلا در ماهی به فلان مقدار، این چی چیز هست؟ این اجاره هست. حالا اگه یه نزاعی بوده که این خانه مال شما هست یا مال کسی دیگری، نزاع به اینجا رسیده است که مثلا منفعت این خانه بدن به شما که مثلا ماهی 1000 تومان میارزه به 500 تومان، اینجا منفعت خانه در اختیار شما میگذارن، یه عوض کمی هم از شما میگیرن، چون میخوایم مصالحه بکنیم دیگه، یه عوض کمی هم میگیرن. حالا این عوض کمی که در باب مصالحه از شما گرفتن و منفعت خانه در اختیار شما گذاشتن، این چیه؟ این اجاره هست دیگه. یعنی خانه رو اجاره میدم به شما به مبلغ کمتری تا اون نزاع برطرف بشه. خب خود اجاره هست. ایشون اینطور میفرموده.
و فرع الاجاره اذا وقع الا منفعت معلومت به عوض معلوم،
منفعت معلومه ای هست، یک ماه دو ماه مثلا اجاره خانه و سکنای خانه، عوض معلوم هم که معین میکنن یه چیزی رو دیگه، 500 تومن مثلا، حالا برو اجارش بیشتره، بری که خاطری که صلح بشه کمتر، خب میشه اجاره.
و فرع الاریه، فرموده که بعضی از جاها هست که صلح فرع آریه میشه. اون در چه صورت هست؟ در صورتی که کار آریه ازش بیاد. کار آریه چیه؟ آریه اینه که کسی عینی داره، خانه ای مثلا داره، یا اینکه فرشی داره، بدون عوض منفعتش در اختیار شما میگذره، منفعتش میخوای ببرید عیبی نداره، این فرش مال اوه، خانه مال اوه، اما منفعتش بدون عوض میاد در اختیار شما. حالا اگه در یه جایی مصالحه به اینجا رسیده که بدون اینکه چیزی از شما بگیرن منفعت خانه رو گذاشتن در اختیار شما، این میشه آریه دیگه. و فرع الاریه اذا تضمن اباحه منفعت، اما به غیر عوضه، خب این آریه. و فرع الهبه، فرموده بعضی از جاها صلح میشه فرع هبه. اون در چه صورت است؟ در صورتی که ملک کنند عینی را به شما، فرش را بده به شما و عوضی هم در برابرش نگیره. خب عینی را به کسی بدن در برابرش هم چیزی نگیرن، این چی چیه؟ این هبه هست، هبه غیر معوضه هست. خب صلح هم که همینه، که صلح هم دارن میکنن که اون نزاعی که داریم به این باشه که این فرش باشه برای شما، چیزی هم ازتون نمیگیره، ملک میکنه و عوض هم نمیگیره. و فرع الهبه اذا تضمن صلح ملک عین را به غیر عوض. و فرع الابراء، و فرموده بعضی از جاها هست که صلح فرع ابراء میشه. ابراء عرض کردیم اینه که بده یک کسی را اسقاط میکنن، این اصل ابراء، ذمه یک کسی را خالی میکنن از بدهی که داره، این ابراء. حالا هرگاه که نتیجه صلح ابراء باشه، مثل چه؟ مثل این که نزاع در این هست که اون آمده و به شما میگوید که من 10,000 تومان مثلا از شما میخوام، وقتی که میگه 10,000 تومان از شما میخوام، شما میگی نه نمیخوایی، اون وقت مصالحه بشه به چه؟ مصالحه بشه به این که به 5,000 تومان، اون میگفته مثلا 10,000 تومان، مصالحه میشه به 5,000 تومان. خب 5,000 تومان شما میدی، 5,000 تومان هم که او ادعا داره اگر راست بگه در ذمه شما هم باشه، چی دور میشه؟ اسقاط میشه، اون طلب اسقاط میشه. یا هر دو میدونید راسته، نزاعی نداشتید، 10,000 تومان یک کسی از شما میخواد، بعد این 10,000 تومان مصالحه میکنید، هر دو تون هم میدونید 10,000 تومان درسته، به 5,000 تومان. این معنای این که 10,000 تومان را مصالحه میکنیم به 5,000 تومان اینه که اون 5,000 تومانی دیگه صاحبش چه کار میکنه؟ داره ابراء میکنه، یعنی که نمیخوام بگیرم. ایشون میفرموده که این صلح نیست دیگه، خودش یه چیزی، خب ابراء هست، اسمش بذارید ابراء. و ابراء از اذا تضمن صلح اسقاط دینی را، مثلا مثالی که عرض کردیم استناده. ایشون میفرموده که دلیل ما اینه که
خب اینا داره فایده بیع میده، فایده اجاره میده، فایده آریه میده، یه چیزی دیگری درست بکنیم برای چی چیز؟ استنادن الی افادتهی، یعنی افاده میدهد این صلح فایده این عقودی که خوندیم، ضمیر برمیگرده به همه این عقود. حیث و یقع و علا ذلک الوجه، هر جا واقع بشه به این رقمی که گفتیم، یعنی یه جا کار بیع میکنه بیعه، یه جا کار اجاره میکنه اجاره هست. فیلحقه حکم ما الحق به، پس ملحق میشه اون را حکم ما الحق به. اون نکته که اونجا عرض کردیم در فل جمله همینجا حالا ظاهر میشه. بنابر قول شیخ علیه الرحمه، هر جا که صلح شد بیع و فرع بیع شد، بیع از عقود لازم هست. صلحی که نتیجه بیع هم روشه میشه چی چی؟ میشه صلح لازم. ولی هبه معمولا هبه جایز هست، هبه اخذیست جایز معمولا. صلحی که هبه ازش استفاده میشه وقت میشه چی چی؟ میشه عقدون جایز. پس فیلحقه حکم ما الحق به، تا ببینیم ما الحق بهش چه حکمی داشته. این کلام شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه. و فیه جواب این هست که به صرف این که یک عقدی فائده عقد دیگری داشته باشد، که این اون نمیشه که اتحاد که پیدا نمی کنند که. خب ما ممکنه که در هبه معوضه فائده بی را داشته باشیم، پس شما بفرمایید که هبه هم بی است. اگر که هبه کرد یک کسی این فرش را به شما که در برابرش هم مثلا شما یه چیزی بدهید، حالا یا پول یا فرش یا چیز دیگه، شما عوض بدید، خب اینجا چه کار شده؟ اینجا عینی داده شده، در برابرش هم عوضی گرفتن، عین معلوم در برابرش هم عوض معلوم، اسمش هبه هست، ولی خب فایده بی داره، پس اونجا ما میگیم هبه بی هست. صرف فائده هیکی باشه این اتحاد درست نمی کنه. وفیه ان افادت عقد فائدت آخر لا تقتزل اتحاد کما لا تقتزل هبت به عوضین، هبتو به عوضین، کما اینکه اقتضا نمی کند هبه به عوض معین فائده تلبی. هبه به عوض معین شما اسمش میگذاری بی، میگی این فائده ای داره که مثل بی، پس بی هست؟ نه، این کار رو نمی کنید. پس اینجا هم همینطور، صلح هم اگه اون فائده ها رو داره خودش رو یه چیز جدایی حساب بکنید. اینجا محشین فرمودن که این کلمه فائده ما کاری بهش مثل که نداریم، باید بگیم که کما لا تقتزل هبتو به عوض معین البیعه، اقتضا ندارد هبه به عوض معین بیع را. نه اینکه فائده طلبی، فائدهش که داره که، ما این را قبول داریم که هبه به عوض معین فائده بیع داره، ولی در این حالی که فائده بیع داره میخوایم بگیم بیع نمیشه در این حالی که داره، وقت این کلمه فائده پس کار بهش نداریم، او که مفروغان انها که باید داشته باشه. کما لا تقتزل هبتو به عوض معین البیع، مگر اینکه اضافه را اضافه عرشبت که بیانیه بگیریم، یعنی بگیم که لا تقتزل هبتو به عوض معین فائدتن، که اون فائده چی چی باشه؟ خود بی. اینطور این رو بخواییم نفی بکنیم. حالا که این کلمه فائده در عبارت آمده، همین اضافه را اضافه عرشبت بیانیه بگیرید، ولی که نباشتن مطلب سر راست داره. ولا یکون طلبه اقرارا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک حدیث شریف هم، بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قال الله تبارک و تعالی یا بنی آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک، یا بنی آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنت الناس من رحمت الله و انت ترجو و انت ترجوها لنفسک. یک مرتبه دیگه میخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تبارک و تعالی یا بنی آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنت الناس من رحمت الله و انت ترجوها لنفسک. حدیث شریف عیون و اخبار رضا نقل فرموده، جزء 2 صفحه 29. خلاصش اینه که حضرت رضا علیه السلام نقل فرموده اند که رسول خدا فرموده و رسول خدا به نقل از خدای متعال جلت عظمتو. فرزند آدم، نکنه یک وقت چشمت به طرف گناه مردم باشه، گناه مردم را ببینی، وقت گناه دیگران را دیدن تو را مغرور بکنه و گناه خودت را فراموش بکنی. بشنوی فلان کس فلان گناه را کرده، ببینی فلان کس فلان گناه را کرده، اینا را بکنید نقل مجلس و گفتگو و اینها، اما گناهی که خودت داری یادت بره. اینطور نباش، به یاد این باش که خودت هم گناه داری. و وقتی که انسان خودش گناه داره باید بیدار باشه، استغفار بکنه، بیدار باشه، تکرار نکنه. لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک. و همینطور مغرور نکند تو را نعمت مردم از نعمتی که خدا به تو داده است. یعنی یه وقت انسان نگاه میکنه میبینه که فلان کس مثلا فلان مقدار درآمد داره، فلان کس فلان نعمت داره، فلان کس فلان نعمت داره، او وقت بنشینه بگه خاک تو سر من که من چیزی ندارم، وای به حال من که من چیزی ندارم، من بدبخت هستم، من تو سر زده هستم. نه، همو وقتی که میبینی فلان کس فلان نعمت داره، فلان کس فلان نعمت داره، فلان کس فلان چیز داره، شما هم حساب بکن که خدا بهت چه داده، چه نعمتهای همو وقت داری. همو وقت ممکنه غرق نعمتهای باشی که از نعمت اونها خیلی بالاتر باشه، خیلی ارزنده تر باشه. اینه که فرموده یه وقت فریب نخوری که ببینی فلان کس مثلا فلان رقم خانه داره، ورود یه قد درآمد داره، فلان مثلا مقام داره، بگی من ندارم پس زندگی من مثلا بی ارزشه، من چه هستم. نه، همو وقت حساب بکن ببین یه نعمتهایی داری که ممکنه از اون بالاتر باشه، شرفی خدا به داده باشه در خدمت به اسلام که خیلی از اون بالاتر باشه. ولا یغرنک، بله، نعمت الناس دیگه لا یغرنک نداره عطفه، ولا نعمت الناس ان نعمت الله علیک ولا تقنت الناس من رحمت الله و انت ترجوها لنفسک. فرموده در آخر اینکه هیچگاه کسی را از رحمت خدا مایوس مکن. گناهکاری ولو خیلی گناهکار باشه، اما این را از رحمت خدا مایوس نکن در حالی که خودت امید داری که رحمت خدا شاملت بشه. همینطوری که خودت امیدوار هستی که خطا داری، اشتباه داری، رحمت خدا شاملت بشه، دیگران را هم امیدوار بکن، برای خاطر اینکه در خانه خدا بالاخره در خانه امید هست. گناهکاران دیگر هم باید امیدوار کرد که بروند و استغفار کنند. خدایا به آبروی محمد و آل محمد هیچگاه هیچ یک از ما را مغرور مفرما. و صلی الله علیه و آله و